شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و تشکر از شرکت در این گفتگو مجدد.
سلام به شما و شنوندگان گرامی.
جناب بنی‌صدر، قبل از اینکه به موضوعی که قرار امروز در خدمتتون صحبت بکنیم که احتمالاً بیشتر از یک جلسه هم طول خواهد کشید بپردازیم، می‌خواستم خواهش کنم که اگر خبرهایی از ایران دارین بفرمایید برای شنوندگان ما.
عرض کنم که مسئله عمده در حال حاضر صحبت مقاله ایست که آقای هش در مجله نیویورکر نوشته.
بله بله بله.
بنابران امریکا هم نقشه حمله نظامی به ایران رو دارد و هدف بعدی هم این نقشه است. هدف بعدی امریکا هم ایران است و اینکه خود او میگوید ممکن است این اطلاعات که به من داده اند و محض فشار وارد کردن باشد، ولی بعد میافزاید که من 2 ماه مصاحبه دارم انجام میدهم و حالا خوب میدانم که نه صحبت از این حرفا گذشته و اینها این نیست که برنامه‌ای خواهند داشت یا تدارک خواهند کرد، نه برنامه دارن و عمل خواهند کرد.
بله،
قولشون این است.
بله،
حالا این قول با وضعیت داخل ایران چه ربطی پیدا میکنند؟ این هایی که ایشون انتشار داده است اطلاع است و به قول خود ایشون هم ممکن است محض وارد کردن فشار باشد. من میگویم نه ممکن است، بلکه مسلم است، به لحاظ اینکه کدوم مقام اطلاعاتی امریکا به خود جرأت میدهد که بگوید کماندوهای امریکایی داخل ایران هست. یک دونه اگر باشند و یک کماندو کشته بشود، این گفت در جد اون آقای مقام امنیتی در میاد بابت این اطلاعی که داده است. بنابراین این گونه اطلاع بیشتر برای فشار است. اما اون چی که واقع شده معامله است. موضوع معامله هم 4 تاست. یکی این که امریکا قصد براندازی این رژیم رو ندارد، درست عکس اون چی که آقای هست در مقالش نوشته. 2 این که در مورد گروه آقای رجوی که سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که دی از اینها به ایران برگشتن و مورد بد رفتاری هم نشدند و 3 کشور هم معین شده است، بقیه هم باید انتخاب کنند برادن به این 3 کشور، حاضر هم نشده بگوید که این 3 کشور کدام ها هستند. این 2 تا. 3 معامله در مورد عراق و انتخابات عراق که این علامتش هم این است که الان رژیم ایران، کنونی ایران، از خود امریکایی ها بیشتر اصرار دارد که این انتخابات انجام بگیره و تا انتخابات هم هیچ سر صدایی نشود. برابر اطلاعاتی هم که به ما رسیده این مرزها رو یه مقدار توجه بیشتر کردن که لا اون عناصر خشونتگر رفت آمد نکنن. در عوض پول و این چیزا که به درد کارهای انتخاباتی میخورد اینها داخل عراق بشود. از جمله خبرم دادن که در ایران 700 هزار تعرفه گرفتن، حد اکثر عراقی که بشود در ایران به شمارش آورد 200 هزار هم نیست برای شرکت در انتخابات عراق. این هم مال عراق. و بالاخره این هالیبورتون که برنده مناقصه شده است و در طرح پارس جنوبی دست کار خواهد شد و میدونید که غالب اینهایی که تحلیلگر هستن میگویند به این که با توجه به معاونت ریاست جمهوری امریکا که با رئیس سابق همین شرکت است، این معناش این است که اطمینان وجود دارد از این که جنگ چیزی بین امریکا و ایران واقع نخواهد شد.
بله.
حالا در خود ایران یک مسائلی در جریان است. وقتی انسان این مسائل رو که الان برای شما همینجور شماره میکنم مثل همین ماجرایی که آقای هرش نوشته است و معامله‌ای که من عرض کردم و انتخابات ریاست جمهوری که کی نامزد است کی نیست و این حرفایی که هر روز انتشار پیدا می‌کنه که محورش هم آقای هاشمی رفسنجانی است، اگر ایشون بیاید نمی‌دونم آقای ایکس می‌رود کنار، آقای ایگرگ می‌شود دوم، آقای فلان می‌شود کذا، عرض کنم. و این بودجه که به مجلس بردن میگوین 11 میلیارد کسر دارد ولی با در واقع همش کسره، بلازی که 80% بودجه دولت به صلاح 80% تولید ناخالص ایران است، 81%. و پس این نمیتونه از برداشت از تولید مردم باشه که 19% همش تولید دارن که تازه اون هم وابسته است به این 81%.
بله.
و شرکت های دولتی هم که زیان میدهد یه رقمی هم برای جبران ضررهای اونها تو بودجه است، پس از اون هم که نمیاد، پس از کجا میاد؟ میاد از نفت و فروش نفت به خارج. یعنی برداشت از ثروت ملی به علاوه گرفتن قرض از نظام بانکی داخلی و خارجی،
بله،
علاوه این کسی که 11 میلیارده. خب یعنی ما یک کشوری شدیم بودجهش همش باید از اقتصاد خارجی تامین میشه، رابطه اقتصاد با دنیای خارج یعنی قرض. عرض کنم به شما این محکوم شدن ایران در سازمان ملل بابت تجاوز به حقوق بشر، گرفتن قرضه از خارج، دادن امتیازهای نفت و گاز به خارج، آدم میپرسه خب در این کارهایی که اموری که داره انجام میگیرد این مردم ایران چی نقشی دارن؟ تماشاچی هم خب تماشاچی گاهی اعتراض میکنه گاهی کف میزنه، نه صدای کف مردم رو کسی میشنود نه صدای اعتراضشون رو، هیچ کدوم. همه این بحران هایی هم که در گذشته ساختند، همین بحران هایی هم که این آقای بوش تدارک می کند، چون گفتن ایشون خبر مهمتر از اون که آقای هرش انتشار داده خبری است که مطبوعات امریکایی انتشار دادن که آقای بوش 4 سال اول رو با بحران سازی پیش برد، انتخابات هم با همون بحران و ترس، ایجاد بحران و ترس برنده شد، قصد داره دور دوم هم همین کارو بکنه. خب این بحران باهاش کی میپردازه؟ اون چیزی به مردم امریکا مربوطه که اونا میپردازن، اما بیشترین بها رو باید مردم کشورهای ما بپردازن، خصوص ایرانی ها.
بله درست.
چنان که در مورد گروگانگیری پرداختن، جنگ 8 ساله پرداختن، محاصره اقتصادی پرداختن و میپردازن. خب این مردم رو، این آقایانی که این کارها رو با این مردم میکنن، این مسائل رو هر روز طرحه، این مردم رو چی به حساب میآورن؟ دقیق که بشی میبینی که این مردم رو مثل یه افلیج کر کور و لال که گوشه افتاده، اصلا مثل که این نه این وطن، این ایران وطن اونه، نه خود به عنوان انسان حقی از حقوق دارد، حتی یه آخ نمیگه. بنابراین اگر از من میپرسه، میگم مسئله اول اساسی تنها مسئله ایران امروز این است که بالاخره این ملت میخواد بگوید که زنده است و به این استبدادی ها و شرکای خارجیشون که این ملت رو وسیله اینجور بحران سازی ها و خورد و برد ها قرار دادن، این بالاخره میخواد پاشه بگه که دست بردارید من هستم زنده هم یا نه. ولی خب این که ما بگیم چه خبر، اینا قضیه این شده که مثلا بگم که در قطب شمال برفاش میگن کمتر شده، میگوین دور به نظر میرسه. اصلا این مسائل مثل که مسائل وطن ما نیست. بله این عرض اول من بود و هشدار به این مردم، تکون بخورید قبل از این که دیگه چیزی برای شما نمونه، گرچه خیلی چیزی هم دارید دیگه نمونده برای شما. یه ملت 70 میلیونی 19% تولید ناخالص ناچیز ایران رو صاحب است که تازه اونم وابسته است به بودجه دولتی که وابسته است به نفتی که وابسته است به قرضه خارجی و سرمایه های خارجی.
بله در ایران. بله خیلی ممنون آقای منشد. ببخشید جانب انشاد، یکی از مسائل مهم کشور ما مسئله نوع نگاه به اسلام و نقش اسلام در جامعه ما. بهتر از من میدونین باشم و نگاه ما میدونن که به خصوص در طول این 20 و چند ساله و دلیل عملکرد حاکمین در ایران در رابطه با نقش اسلام و اینکه آیا اسلام جوابگوی نیازهای یک جامعه امروزی هست یا نیست، سوالهای بسیاری وجود داره. بسیاری از همیهنان ما از اسلام زده شدن، بسیاری از همیهنان ما یا بخشی از همیهنان ما به این نتیجه رسیدن که اسلام یکی از موانع اصلی رشد ما در جامعه بوده، اما بخشی دیگر از هموطنان ما و جمله شما که و میدونم که مدت مدیدی از عمرتون رو در مطالعه در اسلام و قرآن سر کردین، و جمله اشاره بکنم به اینکه چاپ سوم کتاب شما در رابطه با انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن تازگی هم چاپ شده. میخواستم بایدم اشاره بکنم که جنابالی هم در صحبتاتون، نوشتهاتون دائم اشاره میکنین به بیان به آزادی در قرآن، یا قرآن با بیان آزادی یا بیان زور. من میخواستم نظر شما رو در رابطه با اسلام و نقشش در امروز ایران و اینکه چه نگاه و نظری بهش باید داشت، آیا جوابگوی مسائل امروز جامعه یک جامعه مدرن امروزی هست یا نیست بپرسم.
بله عرض کنم به شما، میگویند که قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود دارد.
بله
به محصی که این مطلبی رو تر میکنی میگن خب این هم یه قرائت. همین آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گویا در نامه با آقای خمینی هم نوشته بود، میگوید یک اسلام بنی صدر داریم، یک اسلام فیضیه داریم.
بله
بعد خود آقایان اسلام رو چند تا اسلام شد، معلوم شد اسلام ناب محمدی داریم و اسلام امریکایی داریم و اسلام قشری داریم و اسلام لیبرال داریم و. اما در واقع دو تا قرائت بیشتر وجود ندارد، نمیتواند هم وجود داشته باشد. یکی اسلام به مثابه بیان قدرت که انواع اقسام پیدا میکنه، یکی هم اسلام به مثابه بیان آزادی. این بیشتر از این دوتا قرائت نیست. اونی که بیان قدرت است امر تازه‌ای نیست، از زمان ورود فلسفه یونانی به قلمروی اسلامی از خود بیگانه کردن اسلام در بیان قدرت روش حاکمان گشت. دارن که احتیاج داشتن به اسلام برای توجیه استبدادی که حاکم میکردن، اطاعت، اصل اطاعت از دولت ولو ظالم.
بله
عرض کنم به شما این یونانی زدگیست. این یونانی زدگی خاص سنی اسلام سنی نیست، اسلام شیعه هم یونانی زده است. نمونهش همین ولایت مطلقه فقیه که الان حاکم است، بدون یک واف این بر اون بر، این نظر ارسطوست در باب ولایت تامه قانونگذار عادل.
بله
عرض کنم که بعد در دو قرن اخیر مرام‌های مختلف در غرب پیدا شد، برای اینکه غرب از یک دوره اصل راهنما رو که سندیت تک‌محوری بود در منطقه در فلسفه یونان قدیم، یعنی یک محور رو فعال می گرفت، فرض کنیم محور خدا و نماینده او در روی زمین کلیسا، و محور دوم فعل پذیر یا تابع می شد که من عموم مردم بودن.
بله.
و این ها می گفتن عوام کلعنام، الان هم می گوین کلیسا هم می گفت گوشفندان خدا، همین ها مردم عادی رو می گفتن تابع کلیسا باشند و مطیع. از زمانی که در قرن 15 هم که یک انسانگرا به اصطلاح کسی که طرفدار اصالت انسان بود و فیلسوف اون قرن بود، کلام علی رو که خداوند موجودی شگفت انگیز سر از انسان خلق نکرد، تمامت هستی در وجود انسان بازسازی شده به اصطلاح، باز خلق شده، این رو گفت بهترین بیان است در باب اصالت انسان. اصطلاح مکتب ایمنیز از این جمله علی و از اون قرن را افتاد، تا این جمله علی رو آمد تو دستگاه فلسفی، این بار با اصل راهنمای سندیت دو محوری که همین سر باز کرد به این لیبرالیسم کنونی در غرب که در اینجا هر دو محور فعال فرض میشه و این اصالت با فرد است، انسان به مسابقه فرد در لیبرالیسم، پس هر انسانی فعال است در حوزه خود که تجاوز به حوزه دیگری نکنند. خب ما موندیم تو اون همون سندیت تک‌محوری یونان قدیم، جز که در این دو قرن اخیر یک انطباق طلبی هایی انجام گرفت. این اسلام ما یه روز با لیبرالیسم تطبیق داده شد، یه روز طرف سرمایه‌داری و عین رهنمود قرآنی گرداند، یه روز با مارکسیسم تطبیق داده شد، یه روز با سوسیالیسم تطبیق داده شد. هر ایدئولوژی تو این غرب آمده یه دور این اسلام بیچاره منطبق شده با این ایدئولوژی. حالا این ایدئولوژی ها تو خود غرب از اعتبار افتادن. حتی دو روز پیش مقاله جالبی در لغون میخواندم که این سرمایه‌داری از درون داره پوک میشه و فرو میباشه. سرمایه‌داری لیبرال. به لحاظ این که انگیزه کار کردن داره از بین میره. سابقه شوق و ذوقی خودجوشی بود، هیجانی بود. حالا کارکنان مؤسسات اقتصادی همچه شوقی ندارند. یک. دو اینکه زندگی شخصیشون شده مسئله اول، بنابراین کار و خصوص این کار تولید این چیزا یه تحمیل به نظرشون میاد، به نظر مردم. نتیجه اینکه این سرمایه‌داری هم افتاده به روغن سوزی، به اصطلاح در معرض این هست که نظر ماش اگر از یک جهت دیگر راست در نیامد، از این جهت راست از آب در بیاد. خب حالا این ایدئولوژی ها پس بی اعتبار شدن در خود غرب. خواستم با چی انتباه بزن؟ مونده اونی که با یونان قدیم است و ارسطو که این ولایت مطلقه فقیه باشه که درماندگی کامل دارد. از سوی از اون سو ما این دنیای اسلام است، میبینیم همه جا استبداد، همه جا بیشترین منابع در اختیار و فقیرترین مردم و مستبدترین رژیم ها. اگر سوال میکنه که میشه بین این باور مردم و این فقر و خشونت و این ثروت عظیمی که میبرند و میخورند هیچ رابطه ای نباشد؟ از راه انصاف بخواییم به این سوال جواب بدیم، میگیم نمیتوانیم بگیم که بی رابطه هست.
بله دقیقا.
حتما یه رابطه هست.
بله.
خود قرآن هم میگوید که باور شماست که گوه میگوید که شما کی هستید، چه میکنید. خب اگر این طور است، پس در باور مردم است که باید دید چرا عقبن، چرا گرفتار استبدادن، چرا با وجود ثروت عظیم خدادادی در فقرن. نمیشه که یک کشوری بودجه دولتش صدور ثروت و ملت از صدور ثروت و ملت حاصل بشود. نمیشه هم چیزی خوش شده الان در کشور ما خوش شده است. این فسادهایی که الان در کشور ما هست، نابسامانی های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، این بی‌ارزش شدن انسان، این بیقدر شدن زن در جامعه های مسلمان، خب اینا رو به پای کی بنویسیم؟ یعنی به پای کدوم مرام بنویسیم؟ عرض کنم به شما توی این دنیای اسلامی در گذشته رو بذاریم به کنار، در همین دوران معاصر در کشور ما سه تا انقلاب رخ داده، در هر سه اسلام نقش داشته بدون تردید. خب همین انقلاب آخری رو بگیریم. یک بیانی از اسلام سبب شده است که در یک انقلابی گل بر گلوله پیروز بشود.
بله.
باز یه بیان دیگری از همون اسلام سبب شده که از فردای اون انقلاب خشونت به طور روزافزون جب زندگی مردم ایران بشود و خشونت تقدیس شد در همه جای دنیای اسلامی. از این مرکزی که تهران بود و این خشونت مقدس است پخش شد در دنیای اسلامی، این هم وضعیتی است که به وجود آورده است. خب این دو تا اسلام دیگه. این مردمی که مردم ایرانند میخواهند که زحمت فکر کردن در اون چی که باور اونهاست به خود بدهن یا نمیخواهند بدهن. اگر نخواهند بدهن خب باید همین گوششون و چشمشون رو ببندن به این تلویزیون ها و رادیو های لس آنجلسی و خروار خروار فوش به اسلام بشنوند. خب حالا فرض کنیم که این مردم آمدند و گفتن که این حرف های فوش نیست، این حقایق هم هستن، همین هم درست است.
بله.
اسلام مانع رشد است، اسلام چنین است. حالا اینو اصلا خواستیم بگذاریم کنار، گذاشتیم کنار. خب چه بگذاریم جاش؟ بدون باور، انسان بدون باور درست کنیم، شدنیه؟ جای در دنیا زمانی در تاریخ بوده که انسان بی باور به وجود آمده که ما تجربه شده باشه ببینیم چه جور آدمی میشه؟ در همین زمان که ما هستیم ناباور به خدا وجود دارد. میگه من آتی هستم، یعنی به خدا خب باور ندارم. بله؟ اما خواهی نخواهی اون آتم یه باوریه دیگه، اون که منکر خداست یه چیز دیگر باور داره. انسان بی باور که نمیشه، برای که بدون باور اصلا عمل ممکن نیست.
درسته.
از هر کسی یه باوری داره. حالا برداشتیم اسلام، اولا اگر شدنیه، فرض کنیم هم شدنیست، حالا این اسلام رو برداشتیم، میخواییم که جاشو یه باور دیگه بگذاریم که اون موجب رشد و پیشرفت ایران میشود. اون کدومه؟ باور آقای بوش ببریم ایران؟ این بنیادگرایی آقای بوش رو ما اگر بخواییم ببریم به ایران، تازه آقای خامنه‌ای پیش او بسیار لیبرال میشود. به مقیاس ایران داریم میگیم، ما او رو در مقیاس امریکا ورداریم ببریم در مقیاس ایران، بخواهیم که مردم ایران این بنیادگرایی آقای بوش و مسیحیت عرض کنم که امریکایی که کاتولیک هم نیست، پروتستان است،
پروتستان
بنیادگرا، این ببریم بکنیم دین مردم ایران.
مسیحیان تازه متولد شده،
این در میاد در مقیاس ایران چیزی که آقای خامنه ای بیشونا بسیار لیبرال است، آقای نصفه یزدی که اصلا هیچ بیشونا باید بگیرش و آقا تو شما دیگه دور شما لیبرال هست سر آمد نوبت این میشود که اینها میشود لیبرال رو برم پیکاشو. خب اینو برداشتیم، نه این نه بگیم چی کدوم دین رو بگذاریم جاش. آدم باید این مزار واقع دین باشه. شما این آقایانی که فوش میدهند به اسلام چیزی ندارن جای او پیشنهاد کنن، همون فوش دادنشون، دروغهایی که میسازند و میگویند گویا این است که جز زور در کله ندارن، مرام زور دارن. میگوین شما این با خیال میکنن با فوش دادن به اسلام این آقایان رو از رژیم میدانن دولت میشه مال اونها، تماف سابق. دو تا تجربه هم بشر کرده، یکی تجربه کمونیست ها بوده که اینها در نیمی از بشریت کوشیدن که دین رو از کله ها بدر کنن و مرام کمونیستی رو جاش بگذارن. نتیجه چی شد؟ نتیجهش این است که اون مرام رفت و اون دین ها موندن، منتها تحول نکرده. یعنی الان ما داریم در مذهب ارتدوکسی در روسیه 60 سال از زمان عقبه.
بله.
یا اسلام داریم در آسیای میانه که بسیار از زمان عقبه. این یه تجربه هم که پهلوی ها تو ایران انجام دادن، اون چیز هم که پهلوی ها تو ایران انجام دادن نتیجه شد این وضعیتی که الان ما میبینیم. آقایان گویا مسئولیت های خودشون را زیاد میبرن که اون سرکوب ها و اون رفتارها و اون اسلام زدایی ها واکنش به وجود آورده که این وضعیت. حالا اگر ما بخوایم که برگردیم به همون ضوابط ایرانیت، اگر مردم ایران اسلام رو پذیرفتن، اون اسلامی پذیرفتن که اون ضوابط ایرانیت رو جواب میداده، اگر نه وارد نمیشد اسلام به ایران و پذیرفتن نمیشد. مثل که بسیاری از مرام ها و دین ها آمدند و پذیرفتن نشدند. خب حالا ما ببینیم که توی این اسلامی که الان آقایان دارن عمل میکنند، این اسلام کدومی که از این ملاک ها و ضوابط ایرانیت توشه؟ اگر نیست توی این اسلام، خب این اسلام اسلام نیست. این به یه بیان زوریه. از اسلام فقط یه اس توشه. مثلا وطنداری گفتیم دیگه، خاصه اول ایرانیت هست. یا آدم هایی که میان میگوین که نصف کشور برود، همه کشور برود برای اسلام، باکی نیست. یه اسلامیه که وطن توش نیست. یک آدم هایی که این بودجه رو میبرن به مجلس، اسلامی دارن که استقلال ایران توش نیست و خواسته های دیگه. و چاره چیه؟ چاره این است که انسان ایرانی یه مقدار جدی رسد به باور خودش عمل بکنه. و میشه که یک کشوری مردمی داشته باشه که این لابد باشن، حاضر نشون برای اندیشه راهنمای خودشون زحمت بکشن. 14 قرن از عمر اسلام میگذرد. چند روز پیش یک هموطنی میگفت که در همین تلویزیون های لس آنجلسی، در اونجا یک مبلغ مسیحی ایرانی تبلیغ میکرده، میگفته که شما در قرآن شما آمده است که خداوند همه را حتی ظالم ها را هم خواهد بخشید در قیامت.
بله.
خب این خدایی که همه را میبخشه این چجوری میتونه عادل باشه وقتی ظالم را هم میبخشه؟ خب میپرسید که همچی چیزی تو قرآن هست؟ آقا 14 قرن مسلمان هنوز نمیدونه تو قرآنش راجع به این که خدا رفتارش با ظالم و غیر ظالم چگونه است چیزی هست یا نیست؟ اگر هست کدام هست که یه مبلغ دروغگویی میتوانه بره تو تلویزیون و همچه دروغی بسازد و به قرآن نسازد؟ غریبا حالت تعصب پیدا کردم، میدان هم حالت خنده بداهد، این که خندش از این باب که از یه طرف متهم است این قرآن که میگوید همش این از قتلو قتلو بکشید از طور به خشونت هست، به یده به دهکار هست بابت این گفته میگوید قتلو، به یده حالا به دهکار شده بابت این که میگوید که خداوند بخشنده است میبخشد، و هر دو بی اطلاع از قرآن.
و آقای منشه این در واقع عمومیت داره توی مردم ما دیگه، برای این که
بله اگر
نیست که دروغ میگن
اینجوری نمیشد که، اگر نه که این مثلا شما ببینید، حالا من یه علامت مشخصه میدم ضابطه خیلی دقیق.
بله.
اگر شما بر اصل سنویت به قرآن مراجعه کنید پر از تناقض میشود. الان این نمونه بر شما میدم. در اصل سنویت بخوایم معنا کنیم قرآن ها، یه آیه میگوید که اطاعت کنید از خدا و رسول خدا و اولو الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم.
بله بله.
حالا منکم هم این که این آقایان خوردن رسته که میگن منکم یعنی من از خدا، بلکه منکم یعنی از مردم،
یعنی از شما، از شما دیگه. بله
بله. حالا میگیم بحث بعدی میکنیم. فعلا اینجا میگه که اطاعت کن از خدا و رسول و اولو الامر که از شما باشه.
بله.
خب معناش این است که پس بنا بر سنویت ها بنابر این است که مردم مطیع هست، اولو الامر چیه؟ حاکم هست.
درسته.
صاحب اختیار هست. حالا جای دیگه در همین قرآن میگه که مؤمنون و مؤمنات بعض هم اولیای بعض.
درسته.
مؤمنان و مؤمنات و اولیای یک دیگر هم. خب این دوتا تناقض داره. اگر مؤمنان و مؤمنات زن و مرد مؤمن ولی یک دیگر هم، یعنی ولایت مال جمهور مردم هست. با اون اطاعت از اولو الامر نمیخونه. حالا در یه آیه دیگه میگه امرهم شورا بینهم.
درسته.
و اگر امرشون شور است بین اونها، پس اطاعت از ولی امر چه معنی میده؟ حالا در باز در جای دیگه قرآن میگوید که خداوند اراده کرده است که زمین را وارثان زمین رو مستضعفان بگرداند و اونها رو امامان بگرداند.
درست.
امامان بگرداند یعنی همه قوه رهبری دارند و روزی میرسد که همه رهبران یک دیگر خواهند شد در یک جامعه آزاد. معنیش اینه. خب این با اولون هم چجوری جمع میشه؟ حالا این چهار تا آیه متناقض با اون اصلی که این آیان مدعیشن. حالا بخوای از تناقض بیای بیرون، این باید که این سنویت یونانی رو برداری بگی بابا این قرآن اگر معنا می شود این رو باید با یه اصولی معنا کرد که در خود قرآن هستن. یه نمیشه گفت که خداوند ناتوان بوده گفته مبنای فلسفی و منطقش رو برید از آقای ارسطو بیاموزید. این آیه رو من دادم اگه خواستید معنا کنید برید با منطق سوری آقای ارسطو اینا رو معنا کنید. بیمزه از این دین نمیشه دیگه. بهتره که همون بریم سراغ فلسفه آقای ارسطو طبق دستورات، چون اون هم در سیاست کتاب داره، هم در اخلاق کتاب داره، هم در امور اجتماعی داره، همه در فیلسوف بود دیگه. فیلسوف اون زمان معلم اول هم بود، یعنی در تمام و علوم و فنون ایشون مقام اول پیدا کرده. پس بنابراین بریم از همه چیز از اون بپرسیم. حالا اگر بر اصل راهنمای خود قرآن شما این آیه ها به این آیه ها برسید، میبینید به این که نه هیچ تناقضی با هم ندارد. به لحاظ این که اولا این اولو الامر منکم است، یعنی من و شما هستیم که این رو معین میکنیم، و تازه اینم نگفتی یه نفر، برای اینکه بسا میشود که همه با هم تصمیم میگیرند و با هم هم اجرا میکنند.
بله.
همین الان شما دارید این کار خودتون رو با هم تصمیم بگیرید، با هم اجرا میکنید، پس هم شورا هستید هم اولو الامر هستید. وقتی شما تصمیم گرفتید در مقام اجرا وقت اطاعت هست، باید در تصمیمی که گرفتید چه کنید؟ اطاعت.
البته که ما ایرونی ها نمی کنیم این کار خود
نمی کنیم، این تصمیم ما هست.
بله.
پس میده که هیچ تمام با هم سازگار شدن، مقام ها هم معین شد. برای اینکه مقام اطاعت مقام اجرا و عمل است. قبل از اجرا اطاعت بی‌معنی است. اصلا باید چه اطاعت کنم؟ باید یه امری باشه که ازش اطاعت کنیم یا بدون امر اطاعت کنیم؟
یعنی در موقع مشورت و تصمیم گیری اطاعت اصلا معنی نداره؟
نه در اصلا محل نداره، ممکن هم نیست، چیزی نیست که ازش اطاعت کنیم.
بله.
در اونجا میگه امرهم شورا، اونجا مقام شورا است. پس یه مقام شور داریم قبل از مقام تصمیم و اجرا و اطاعت. در مقام اون در مقام تصمیم اونجا محل شوراست. به کلی ولایت مطلقه بی معنی است، باطل است، مزاحم است، یک استبدادی است که مانع این شوراست. خب این مقام شور حالا میشینه و تصمیم میگیره. از زمانی که تصمیم گرفت این مدیریت میخواد اجراش. شورا تشخیص میده که به اتفاق اعضا در این شرکت کنن. مثل که اخیر همین تو فرانسه انتخابات رأی‌گیری داخلی کردن راجع به این که در رفراندوم برای این قانون اساسی اروپایی حزب سوسیالیست بله بگه یا نه بگه.
بله.
اکثریت رأی داد بله بگه. حالا باید اعضای حزب عموما در این بله گفتن شرکت بکنن، ولی اونایی که رأی مخالف دادن اینجا اولوالامر پس تمام اعضای حزب سوسیالیست هم منکم اینا. ممکن بود این حزب بگوید که رهبری این حزب تصدی کنه اعلان موافقت حزب رو و یا فعالیت های تبلیغاتی رو یا گروهی که اون معیم میکنه، اون وقت اون میشد اولوالامر.
بله.
خب یه مسئله به این مهمی که الان مشکل روز کشور ما هست. اگر شما به عنوان بیان آزادی بخوانید قرآن رو هیچ تناقضی به هم نمیزنه و روان روشن شفاف، احتیاج به هیچ تفسیر کذا و کذا هم ندارد. هر کس هم سرراست قشنگ میفهمه این شور چیه و مقامش کجاست، مقام اطاعت کجاست، اولون امر کیست و رابطه مجری و مردمی که باید در اون اجرا شرکت کنن چگونه خواهد بود. تمام شد. حالا شما این با این چیزی که من عرض کردم در قرآن و همین کتابی که الان شما گفتید 45 اصل در باب حقوق انسان بیرون آوردن.
بله.
ما این اعلامیه جهانی حقوق بشر هم یک فیلسوفی که الان رئیس دانشکده فلسفه است در انگلستان مقایسه کرده این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو و این اعلامیه این حقوق بشری که من از قرآن استخراج کردم و حقوق بشر اسلامی که این اهل فقهای سنی و غیر سنی نوشتن.
این جدول مقایسه اعلامیه حقوق بشر که
بله.
دکتر
حالا البته به اون اعلامیه که اون که مقایسه ایشون کرده متن انگلیسی است که 37 ماده بوده توش تا اون وقت که من این مطالعه رو انشاء دادم.
در
این که الان دست شماست 45 ماده است.
بله.
اونجا میگوید که این اعلامیه این که بنی صدر تدارک کرده تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در بر دارد به علاوه اون چیزایی که اون نقل کرده.
من فقط توضیح بدم برای شنوندگانمون که این کتاب شما بر روی سایت اینترنتی شما هست و میتونن مطالعه کنن.
بله.
بله میفهمید.
عرض کنم که حالا در این و 18 یا شاید هم بیشتر اصل راجع به اصول راهنمای قضاوت در اسلام باز در قرآن استخراج کردم که در نظام های کنونی قضایی جهان چند تا از اینها بیشتر اجرا نمی‌شود. کنم به طور به اصطلاح سوری در بسیار جاها به طور واقعی خیلی کم هست از این اصول که اجرا بشود. اولا خب اینها تو قرآن بوده، چطور این چهارده کسی به فکر نیفتاد که بابا این انسان دارای این حقوق است در قرآن؟ حالا یک ثانیان این که کتاب حقوق انسان به چندین زبان منتشر شده، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، عرض کنم به شما سوئدی در دست چاپ است، همین سربی به صورت مختصر در ایتالیایی این انتشار پیدا کرده، جز به در فارسی انتشار پیدا کرده در خارج ایران، در عربی ترجمه شد بردن که اونجا پیش آقای شیخ فضل‌الله
در لبنان.
در لبنان
بله.
آقا این رو ببینید، اگر این مغایرتی با قرآن دارد که بگید کجاست مغایرتش، اگر ندارد که ما چاپ کنیم. اون چاپگر که دعوتی گرفته بود که چاپ کنه، بعد یک ماه به او مراجعه میکند و میگوید که خب چه شد نتیجه؟ میگه نه هیچ مغایرتی با قرآن ندارد. میگه خب پس چاپ بکنه. میگه خیر، مصلحت نیست. پس این الان در دنیای اسلام این کتاب سانسور است. بعدم کوشش شد در قاهره چاپ بشه، نشد. در شمال افریقا نشد، تا به حال نشد. در هیچ کشوری امکان چاپ این کتاب که آیات قرآن است، ذره هم کلمه هم اسم سیاست نه از این رژیم حرفی در او هست، نه اون رژیم از هیچ رژیمی هم حرفی در او نیست، کلمه به اصطلاح جایی این کتاب در کشوری از دنیای اسلام امکان انتشار پیدا نکرد. این پس یه مشکله به انسان ایرانی و به انسان مسلمان خالی میکنه. اون مشکل این است که نه تنها این رژیم های حاکم نظیر این کتاب رو یک مزاحم خیلی جدی برای استبداد خود میدانن، بلکه این بنیادهای دینی هم این روحانیت های گوناگون در کشورهای مختلف که نان این رو میخورن که ملت های مسلمان ندانن به عنوان انسان صاحب حقوق هستن و این حقوق ذاتی اونهاست، اونها هم مانع انتشار اسلام هن وقتی که سخن از حقوق انسان به میان میآورن. دلیل نداشت که آقای در لبنان اونجور دولت مزاحمی وجود نداشت.
ولی ذهنیت مزاحم وجود داره.
ذهنیت موقعیت که آقایان میخوان داشته باشند، این موقعیت این است که مردم باید نقش گوسفندان خدا رو داشته باشند تا آقایان بر اونها سواری کنند. اگر بخوان انسان های آزاد باشند و بدونن صاحب حقوق هستن که بار نمیدن. اینجور نمیشه که کشورشون با این معامله رو با کشورشون بکنن، اصلا مثل اینا وجود خارجی ندارن مردم. در هر حال تو این کتاب شما مراجعه کنید ببینید چقدر آیه رجوع شده بهشون، حتی یک تناقض وجود ندارد. حالا من شرط میکنم این آقایانی که اسلام رو به عنوان بیان قدرت عرضه میکنن، هر نوعشی که شما میخوای، اگر توانستن یک صفحه بدون تناقض بنویسند، من شرط باختم. یک صفحه اونم تخفیف میدم، میگویم یک پاراگراف. محاله بتوانند، برای اینکه همه کاراشون رو من دیدم، میدونم چی می نویسند و چی می گویند. اصلا توجه هم نمی کنند که یک جمله میگه، جمله بعدش ناقض اون جمله است توجه نمیکنه که نوشته خود چه در جمله بعدی نقض کرده. خب این دو تا بیانه، یک بیان که بیان آزادی است میده به شما به اصطلاح محکم همراهشه قرآن بی تناقض، یه بیان به شما میده قرآن پر تناقض. حالا حرف من این است، اگر این قول خداست، قول خدا که نمیشه متناقضات باشه که، ولی فرض این است که خدا عالم علل اطلاق است و در قول خدا حق ناب است و حق ناب درش تناقض نیست.
بله.
اگر تناقض وجود دارد پس برداشت شما از این کتاب جهد داره. حالا من به لحظه متقی فقیر گفتم مثلا زن در قرآن که این آقایان میگن ضعیفه، در بیان این آقایان زن دون انسان است و اوائل انقلاب در این دانشگاه صنعتی درسی گذاشته بودن 40,000 نفر دانشجو میامد در اونجا و درست گفتگو میکرد. یک روزی یک خانمی اونجا پرسید که نظر شما راجع به قول حضرت علی که میگوید به سه دلیل زن ناقص است چیست؟ پرست کنم به شما، من گفتم به اینکه این قول از علی نمیتواند باشد به لحاظی که همسر او فاطمه زهرا بود.
بله.
و آیا او همسر خود رو استثنا میکنه به عنوان زن یا او را هم مشمول این حکم میدونه؟ دو این که آیا حضرت علی قولی ازش هست که فرموده باشه که مرد کامله، مثل فلسفه یونانی که مرد رو کامل میدونه زن رو ناقص میدونه دون انسان میدونه؟
نه.
یه این که در فرض که حضرت علی گفته باشد، حکمی از احکام دین که نیست، یه نظر است، من با این نظر مخالفم.
یعنی شما در جمع گفتیم که با نظر
هر بار تو اون جمعیت عزیز.
بله.
عرض کنم به شما شب دیدم که آقای حسین خمینی آمد که آقا شما رو میخواد. آقا یعنی آقای خمینی. رفتم اون روز ساعت 10 شب رفتم اونجا و من رو برد یه اتاق کوچیک، گفت این چه حرفی بوده شما زدید؟
آقای خمینی به شما گفت؟
بله.
بله.
گفتم کدام حرف؟ گفت این که گفتی حضرت علی گفته من قبول ندارم. گفتم من گفتم که حضرت علی نگفته، در فرض که گفته یک نظر است، من با این نظر مخالفم. خلاف شهر گفتم؟ گفت نه خلاف شهر نگفتید، مگه ولی هر چه حرفی میشه میزد، اینجا مملکت علی است، مملکت شیعه است. گفتم بابا این خود امام صادق فرمود که اگر حرفای ما رو با قرآن بسنجید، اگر دیدید که نمیخوره بزنید به دیوار. هشدار داد که تیش شخصیت نکند شما این مسلمان ها را عاجز کنه، فلج کنه، نگذاره حرکت کنید.
بله.
میشه اینجا گذاشت که همینجور از قول ائمه ما راست و دروغ بسازن در این مردم بیچاره فلج کنه؟ خب الان شما ببینید بابت یک روایت از امام صادق آقا مدعی ولایت مطلقه است. حالا بر بعضی که اون روایت صحیح باشد هیچ دلالتی بر ولایت ندارد. این است که مثلا به شما بگن که آقا اگر مریض شدی چکار کنی؟ بپرسی که اگر من مریض شدم چکار کنم؟ خب بشته شما جواب میدم برو پیش پزشک. اون هم گفته اگر در امور مسئله براتون پیش آمد برید از فقیه بپرسید. پرسیدن از فقیه تو به او رو صاحب اختیار هست و نیست من نمی کند که.
تازه ایشون یه تعریفی هم از فقیه داشتن توی نظر خودشون دیگه.
خب بله معلوم که داشتن، اما دارم میگم شما که ملاحظه می کنید که این چقدر اهمیت دارد که یک ملتی زحمت بکشه، یک نسلی زحمت بکشه برای اندیشه راهنماش. ما الان در موقعیتی هستیم که اون اندیشه های راهنمای قدرت همه امتحان خودشون دادن، از اسلامیش و غیر اسلامیش. راه آسان فوش دادن است. بگیم با آقا اینا بریزه دور، این دیگه تریاک توده هاست، نمیدونم مانع حرکت هست، بدبختی ایران از اسلام هست و و و. خب آسان. حالا اونا هم که اینا رو میگویند و درست در احوالشون ملاحظه کنی، حالا اینا خودشون هم خیال خودشون گذاشتن کنار، اما نه رشدی تو کارشونه، نه پیشرفتی، نه فکری، نه اندیشه چیزی عرضه کنن. خب فوش دادن که نشد. زندگی شمایید و این جامعه است و این بشریت است. و الان همین آقای هانتینگتونه که تازه کتاب جدید نوشته در باب این که چرا اروپایی و امریکایی برگشته به مذهب، میگوید برای این که نگران هویت هست. خب ما همین الان در کشور خودمون یکی از لحظات بسیار بگم که از نظر هویت تمانند تاریخ ایران رو داریم که گرفتار یک اختشاش و آشفتگی هویت شگفتی هستید و این غلبه بر این آشفتگی است که به ما امکان میدهد یک جامعه آزاد پیدا کنیم، بتوانه رشد کنه، انسان رشد کنه، نه قدرت سرمایه، و تو این دنیا از موقعیت‌هایی که هست بهره بجوییم برای اینکه نسل‌های آینده زندگی داشته باشند که متأسفانه نسل‌های پیشین نداشتند.
جان من شد بیشتر از اون که شاید مهمتر از اون که یه عده‌ای با اسلام مخالفان یا فحش میدن، این به صلاح شاید مشکل خود ما مسلمان هاست که همونجوری که شما اشاره کردین در فرمایشاتون واقعا نمیشناسیم. من یه نمونه خدمتتون عرض کنم که یک عزیزی که در این منطقه که ما هستیم تو قرآن درس میدن، من یک بار ازشون در رابطه با مجازات اعدام برای ارتداد سوال میکردم، خیلی قاطع نظرشون این بود که بله در قرآن هست. من خب چون مطالعه کرده بودم ازشون سوال میکردم که خب کجای قرآن هست و هی نشونی های مختلف میداد و یعنی میخوام بگم که اکثر ما چون مطالعه نکردیم و نمیشناسیم قرآن رو، بیشتر مشکل اونه تا اینکه یه عده‌ای فحش میدن و یا مخالف اسلام هستن. حاضر کنم
به شما. بله
اینکه
نمیشناسیم که متاسفانه مطلب همینجاست. حالا وقتی هم که میخواییم بشناسیم چجور بشناسیم؟ یه وقت هست که شما یک طرز فکری تو کلتون هست، میخواید برید اسلام با او تطبیق بدید، این میشه همین مصیبتی که 14 قرن مسلمان ها گرفتارن.
بله.
اونم به لحاظ اینه که تابع قدرت هم قدرت رو هست میدونن. هنوز تو کله ها صحبت خوب و بد قدرت به معنای زور ها و نه قدرت به معنای توانایی و استعداد، که البته در فارسی استعمال کم داره، در عربی بیشتر داره قدرت به معنای توانایی. مثل که میگن خدا قادر است.
بله.
خدا قادر است معناش این نیست که خدا زور دارد زور میگوید، معناش این است که خدا تواناست. لا زور ضعف به خدا راه ندارد. حالا در این کله های هموطنان ما و غیر هموطنان ما قدرت مساویش با زور، زور هم خوب و بد دارد، هیچ هم ضعف نیست. اگه شما توانستی یکی پیدا کن که قدرت رو ضعف بدونه،
ولی
که زورگویی یه ضعف آشکاریست. چند شب پیش کسی تلفن میکرد میگفت که این شاه سابق من طرفدارش بودم، ولی آدم ضعیفی بود. گفتم مگه میشه مستبد ضعیف نباشه؟ گفت چرا نمیشه آقا، پدر او رضا خان مستبد بود، ضعیف قوی هم بود. گفتم خب پدرش از او ضعیفتر بود، شما خیال میکنی قوی تر بوده. آدم قوی یعنی یک اندیشه راهنمای آزادی در کله دارد، از طرز فکر دیگری هم وحشت نمی کند، از شور هم وحشت نمی کند، به عکس استقبال می کند، از نقد نمی گریزد، از اینکه انسان ها صاحب رأی بشوند وحشت نمی کند. و اسم اندیشه که آمد به قول موسولینی هفته نشه نمی کشد.
نمیذارید من
این انسان توانا اینه.
بلده.
انسانی که اسم اندیشه که میاد هفتیرشو میکشد، یا به قول آقای این که مال موسولینی بود، ولی به قول آقای احمد خمینی تحلیل نکنید، تحلیل آدم رو از ولایت خارج میکنه. این که از اصل سوال جواب میترسد، ضعیفه.
برای
شما میخوای یه جامعه توانا داشته باشی، باید اندیشه آزادی داشته باشی در کله.
بنابراین
اگر شما میخواهید که یک کسی برود و قرآن رو بشناسد، این با اصول راهنمای خود قرآن برود، اون رو در میشناسد. علامتش هم همونه، ضابطش هم همینه که اگر این مثلا میگوید که در قرآن برای ارتداد مجازات اعدام قرار داده شده، بله؟
بله بله.
و این تناقض به وجود میاره با نه با یک آیه، با فراوان آیه ها، از جمله اینکه لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. خب چجوری میشه که هم میگه در دین اکراه نیست، هم میگه اگر کسی آمد به اسلام رفت بیرون بگیرید بکشید؟ بس اکراهه. حالا باید بشینه هی توجیه درست کند که بله اکراه نیست، یعنی تا وقتی نپذیرفتی آزادی، اما وقتی پذیرفتی دیگه راه بعد برگشت نداری. خب ملاحظه کنید، از این آدم میگم عقل قدرت مدار با تخریب خود شروع میکنه. خب این دینی که از ابتدا به مردم بگوید که آزادی تا وارد من بشید، اما اگه وارد من شدید بخواید پاتف زاری بیرون کردن که میزنم، خب هیچ کسی نمیاد تو این دین. میگه آقا این دین زور است، این دین آزادی نیست. اینکه نمیگن لا اکراهت دین، حالی که در واقع وقتی میگوید در دین اکراه نیست، نه تنها در قبول کردن و نکردنش اکراه نیست،
بله،
در عمل کردن به دین هم اکراه نیست. یعنی اگر شما نماز بخوانی به زور، سپر قیمت ندارد، اونجا هم اکراه نیست. قلم روی لا اکراه اصلا عبد یعنی چی آقا؟ ولی بسیاری الان میشینن میگن آقا این دینهای سامی آمدن و انسان آزاد رو تبدیل کردن به عبد خدا و ذلیل و بدبخت و تو سری خور و مطیع خدا و وعی میشمارن. حالی که شما در قرآن که بروید میبینید که عبد به معانی مختلفی آمده، از جمله و بیشتر از همه یکی به شما در شمار خدا آمدن، به حساب خدا آمدن. مثلا میگویم که کی میگه شما رو عبد کردم، یعنی در حساب جمع خود آوردم، در مثل خود کردم، یعنی در جمع خود آوردم، یه معناشه. پیروی کردن، میگه که عبادت نکنید شیطان رو، یعنی پیروی نکنید از اون. عرض کنم به شما به معنای این که دنبال روی کردن. مثلا میگوید که شما از کسانی که بدون خدا دعوت میکنن عبادت نکنید، عبد اونها نشید، یعنی پیروی نکنید، دنبال روی نکنید، همون پیروی
نکنید.
بله.
بله.
خب اینکه آدمی به حساب خدا بیاد یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میگیم عبادت یعنی چه عبادت میکنی؟ یعنی دائم متذکر بود نامحدود هستی بی‌نهایت خیشیم. انسانی که منهای اون بود در نظر بگیره میشه یه موجود کوچیک محدود تو این دنیایی که مثلا این همین زلزله دریا که آمد سونامی همه اون چیزایی که بود برد از انسانش اون چی ساخته بود هیچی بر جمع اکساش. خب این انسان منهای اون بی‌نهایت میشه. این آدمی که در خود تنها میشه غافل میشود از اون خدا میشود یه چیزی که میگه من کسی ندارم بدبخت و تنها و بیچاره و حالت یأس و مفلوک یه گوشه میفته. حالا انسان تنها نیست، الان یه ملتی همین وضعیت پیدا کرده. با کمال گستاخی میگوین اون مردم ناتوانن از این که این رژیم رو ببرن. آقای بوش داد فرموده تشریف بیارید ما را از شر این رژیم خلاص کنید. حالی که انسان به معنی که یادش میاد که دارای یک خدایی هم هست در جمع و در حساب اون خداست.
بله.
این میشه بی نهایت. همین موجود ناچیز میشه بعد همه چیز. خب این یک نظرش هست در عبد و انسان و خدا. یه نظرش دیگه همون که گفتم عبد یعنی که ذلیلی و بدبختی و مفلوکی و مطیعی و تسلیمی. خب اون در برابر چی آدم تسلیم می شود؟ زور. معلومه دیگه چیزی غیر زوری که آدم تسلیمش نمی شه که. خب پس خدا رو زور مطلق می آره تو کلش. این دیگه خدا نیست. این یه دونه از همین مظاهر زور مداری تو دنیا بگیرید. همونه. اینه که راحت هم از این مستبدا میترسن برای اینکه تو ذهنیت اون آدمی خدا هم همین قدرت محض و معنای زور محضه. حالا اگر این انسان خودش از این خدا آزاد کنه، حالا به شما میگفتید که این بسیاری از انسان از اسلام آقا این اسلامی که دین زور باشه خب از اون بیرون رفتن قصه ای ندارد که ما میشیم اینجا حالا قصه بخوریم که کیک و جوانها دیگه به این دین بی اعتماد و بی اعتقاد شدن.
بله.
اون هیچ قصه ای ندارد. قصه اینه دارد که اون جوانهایی که به اون دین بی اعتقاد شدن آیا بخششون دنبال هروئین رفتن، بخششون دنبال نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی دیگر رفتن، بخششون لاغیت شدن به سرنوشت کشورشون، این وطنشون شده خانه سکوت. این قصه دارد یک جامعه جوانی که بخواد آینده خودشو بسازه نیاز دارد به اندیشه راهنما. اگر این اندیشه راهنما اندیشه آزادی نباشه بلاجرم میشود اندیشه زور و قدرت. اگر شما هر فضای خالی ایجاد بکنید فوراً قدرت او رو پر میکنه. فضای خالی نمیشه وجود داشته باشه.
درست.
اگر شما علم در کله نریزید خود چه اهل اونجا رو پر میکنید؟ چیز واضحیه. آزادی نباشه قدرت اونجا یعنی زور. همه جای دنیا همه وقت هست این زندگی بشر تا بوده چنین بود، از این به بعد هم چنین خواهد بود. برای اینکه این انسان میباید مراقب باشه فضای خالی درست نکنه. روزهای اول انقلاب به آقای مهندس بازرگان حکومت ایشون میگفتیم که آقا فضای خالی در مسئله استقلال درست نکنید، این پر خواهد شد. آزادی مقدم است، خطاست. برای اینکه اون فضای استقلال رو خالی میگذاره پر میکنن با گروگانگیری پر شد و بسیار چیزهای دیگه که تا امروز هم گرفتاریم. این قاعده عمومی است. هر کله‌ای که از آزادی خالی شد، از خدا خالی شد، از زور پر می شود. بی برو برگرد. حالا اگر این خدا رو کرد زور مطلق گذاشت تو کلش که بدبخت روزگار است. میشه این ملت‌های مسلمانی که ما هستیم. بنابراین کار سخت و مشکل این است که بیایی 14 قرن از خود بیگانگی رو باش مبارزه کنی، بگی بابا این اسلام این بیان است، شما به اسم جامعه های مسلمان دوت فرموده یک بازبینی بکنید در طرز فکرتون، بلکه از این بدبختی ها بیاد بیرون. راه آسان هم این است که بیان بگیم با بذارید کنار این دوره دین و این بازی سلامت بسیار خوب، حالا که یه طرز این حرفا رو زدن و سلام نیامد، تازه به قول این آقا که کتاب نوشته تازه اول ماجرا است، تازه دوره بنیادگرایی ها در امریکا است و فردا خدا نکرده تو اروپا و ببین چه خبر خواهد شد. پس ما تا وقت است هم برای خیر کشور خودمون هم برای اینکه ایران مثل قلب است در دنیای اسلامی، این هموطن های ما که اسلام ستیزی رو روش کرده هند پر بی اطلاع هند از وضعیت و موقعیت ایران در جهان در بزرگترین حوزه فرهنگی جهان. هر وقت این قلب می تپد موج حرکت سر تا سر این دنیای اسلامی رو می گیره و می ره به جاهای دیگه دنیا. هر وقت این قلب از تپش می افتد می خوابه همه جای دنیا. حالا نگاه کنید تو این دنیای اسلامی غیر از آقای بن لادن و این کارهایی که میکنند زاید از وصفه است صدایی هست؟
نفس
خود اصلا نشه که این میخورن میبرن. گفته بود یه وقت به فروغی رفت به مجلس گفته این متفقین آمدن چی کنن، گفت اینا می آیند و می روند به کسی هم کاری ندارن، به کسی کار ندارن جز این که هست و نیست ما هم می برند، اون رو هم جزش بود. الان شده همون وضعیت، از اون شرق دور تا این ور دنیا این دنیا اسلامی رو می چاپند و می زنند و می کشند، یک کسی هم نمی گوید.
شاید آقا منظور آقای فروغی این بود که ما کاری به کسی نداریم،
ما کاری به اونایی که میان. بله خدا همین بود، می گفت که می آیند و می خورند و می برند، ما هم کاری به کار اونها نداریم. میگیم خب بخورید ببرید، در واقعش این بود. بله این وضعیت الان دنیای اسلامی شده. این همش باید بشینیم بگیم که ایرانی ها در امریکا دارن 600 میلیارد دلار، بعضی میگن 800 میلیارد، آقای هم عرب ها دارن 4500 میلیارد در امریکا، نمیدونم در اروپا اینقدر دارن، در کشورهای خودشون چی دارن؟ فقر، فقر روز افتون. اون برای آقای شران میزنه تو سرشون. این در چیز عراق آقای بوش گردانهای مرگ تشکیل میده. عرض کنم به شما در از شرق دور بگیرید همینجور بزنه با کوب است و خورده بود تا این قرب دور.
بله
این هم بعضی ماه مسلمان هست میخواییم این بعض ادامه پیدا کنه. خیلی خوب اون که ما بخواییم نخواییم ادامه پیدا میکنیم، اما اگر در ما اراده این هست که به این وضعیت پایان بدهیم راه مشکل رو باید ترپیش گرفت. راه مشکل هم این است که این بگیم که این انسان به بیان آزادی نیاز دارد، این بیان در اسلام قابل پیشنهاد هست. این هم اینه در موقع انسان برداشتش از انسان این، در اقتصاد این، در حقوق انسان این، در عقل آزاد این، عرض کنم در اصول راهنما اون.
خب جناب بنشد پس با اجازتون ما در گفتگوی بعدی به این مسائل بپردازیم، برای اینکه به دو تا مسئله من خواهش میکنم که بپردازیم در گفتگوی بعدی اگه اجازه میدین. یکی این است که جواب این سوال رو باید داد، اگر من درست متوجه بشم فرمایشات شما رو، که میفرمایین که برای اینکه بشه قرآن رو یا اسلام رو در بیان آزادی بهش نگاه کرد باید اصل ثنویت رو کنار گذاشت.
بله
ولی از اون طرف خود قرآن به صدا میآموزه که چطور اصل ثنویت رو کنار بگذاری و به توحید برسید.
بله
این سوال رو باید یعنی کدومش پیش شرطه یکی دیگه است و چطور
خود
میشه؟
قرآن میآموزد. بله
بله، و اونو باید مطرح بکنیم. یکم این که خب این بیان آزادی که در قرآن میفرمایید پیشنهاد میکنن، همونجور که در آخر فرمایشاتون اشاره کردیم، توضیح بدیم که چیا هستن دیگه.
بله، خواسته های بیان آزادی رو بگیم،
بله،
بعد هم بگیم به این که هر کسی میخواد این خواسته های بیان آزادی است،
بله،
هر کی به هر مرامی میخواد، همونجور که ایرانیت گفتیم،
بله،
این هم به خواسته های بیان آزادی مستقل از اسلام و غیر اسلام.
بله.
آزادی میباید این خواسته ها رو داشته باشه که بشه بهش گفت بیان آزادی.
بله.
اون وقت حالا هر کس خواست بره اندیشه پیدا کند که کامل تر باشه، کسی مانعش نیست. بسم الله.
بله.
برود. و بحث باب بحث هم باز است، میشود نشست بحث کرد که این بیان های آزادی، چون همطور که گفتم بیان قدرت از استبداد فراگیر یا توتالیتاریسم مطلق وجود دارد تا لیبرالیسم.
درسته.
همینطور بیان آزادی، بیان آزادی مطلق، من و شما یه انسان که ادعای زیادی اگر بگیم که یک دونه بیان آزادی عرضه می کنیم که قول آقای خمینی ناب محمدی باشه،
اونم فقط مال ما. بعد
این که نه، اون بیان آزادی هم دورتر یا نزدیکتر به اون بیان آزادی هست که از خدا میتونه صادر بشه، برای اینکه علم بی‌نهایت میخواد و از موضعی بی‌نهایت میشود صادر بشه.
درست.
در انسان محدود میتونه به اون نزدیک بشود، بنابراین واقع بین هم باشه. کدوم یک به این الگو، الگوی بیان آزادی نزدیکتر است؟ به قول هاورمس ما یه الگوی میخواییم باش بسنجیم. حالا اون خواسته ها رو دفعه بعد اون خواسته ها رو بحث کنیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. شما امری حرفی پیامی دیگه ای نداریم؟
نه دیگه، اون عرض کردم و امیدوارم که هموطنان ما بشکنن سکوت.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای ولی سر، شب بخیر میگم. شما
روز شما در اونجا بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد در رابطه با نقش اسلام در ایران و اسلام عنوان بیان آزادی و یا بیان قدرت توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.